السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آرزومند شادکامی و نیک سرانجامی یکایک عزیزان، حاضران و غایبان هستم. به همگان درود می‌فرستم و همگان را در خیر و خوشی و سعادت و نعمت می‌خواهم. داستان بلند اعرابی و همسرش رو آغاز کرده ایم. پا به پای مولانا پیش می‌رویم و نکته‌های حکیمانه رو از زبان او می‌شنویم. نوبت گذشته به اینجا رسیدیم که خداوند به دو معنا و از دو طریق جواد است. آن یکی جودش گدا آرد پدید و آن دیگر بخشد گدایان را مزید. از یک طرف کریمانه که اساس خلقت است، موجودات رو می آفریند که همه موجودات در نسبت با حضرت رب الارباب ناقصند و محتاجند و توحید هستند و در قبال قنای او فقیرند. این فقیر آفرینی خود جودی است و آنگاه فقر آنها رو جبران می کند که جود دومی است که از ناحیه حضرت حق سرچشمه می گیرد و فقیران رو شامل می شود. بعد مولانا برای ما گفت که پس گدایان آیت جود حقند، وان که با حقند جود مطلقند. همه موجودات که همه گدایانند. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی، چنان که در قرآن آمده است. ای مردمان، همه شما فقیران درگاه خداوندید و تنها خداوند است که غنی مطلق است. گدایان آیت جود حق، نشانه جواد بودن و کریم بودن خداوندند و این فقط آدمیان نیستند، همه موجودات گدایان درگاه خداوندند. وان که با حقند جود مطلقند. اما پاره از مخلوقات خداوند و علل خصوص آدمیانی که به درجات رفیع تقرب رسیده اند، چنان نزدیکند به خداوند که خودشون جود مطلق شده اند. یعنی می بخشند، به دیگران هم می بخشند، گویی که دست خداوندند و چنان نزدیکند به او که خداوند دست اونهاست، یا اونها دست خداوندند و اونها بدل به جود مطلق شده اند. یعنی گویی که فقر اونها از میان برداشته شده و خودشان پرند و واجد غنای ذاتی اند و می توانند دیگران رو هم از بخشش خود برخوردار کنند. وان که جز این دوست، او خود مقتدی است، او بر این در نیست، نقش پرده است. پس یا گدا باش، محتاج باش و دست حاجت به درگاه خداوندی بر که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده از این در نرود بی مقصود. یا محتاج و گدا باش، خواهنده باش، یا چنان پیوسته به حق باش که مستغنی باشی. اما اگر این از این دوتا بیرون باشی، یعنی از طرفی مستغنی نباشی، تقرب لازم رو پیدا نکرده باشی به منبع جود، از طرفی هم خود رو به دروغ و به خیال واهی مستغنی بپنداری و گدایی نکنی و دست حاجت به سوی حق نبری، اون وقت این نشان می‌دهد که تو از یک طبقه سومی هستی که مولوی نام اونها رو می‌ذاره، اونها مردگانند. مردگانند یعنی نمی‌دانند و نمی‌فهمند که در کجا قرار گرفته‌اند و چه باید بکنند. اونها از این دایره بیرونند، از این معامله دورند. به اینجا که می‌رسد، مولانا سخنان تازه‌ای رو برای ما در باب صوفیان، یا بگوییم صوفی نمایان و درویش نمایان، بیان می‌کند. این داغ دلی است که مولوی داره و هر چندگاه یک بار تازه می‌شود و تکرار می‌شود. برای اینکه در زمان او هم فقیهان بودند که صاحب مسند بودند و بر سریر فقاهت و ولایت نشسته بودند و هم صوفیان بودند که مدعیان وجد و تجارب پیامبرانه بودند. مولانا با مصلحت اندیشی ویژه خود هیچگاه با فقیهان در نپیچید. خیلی اشارات اندکی به فقیهان یا به طور کلی به روحانیان یا به قول مولانا به شیخان در مثنوی هست و در دیوان شمس اندک. من اگر با عقل و با امکانمی همچو شیخان بر سر دکانم، که خیلی به اختصار و به اشاره میگوید که این شیخ ها بر سر دکانند، مغازه دارند، دین میخرند و میفروشند و ارتزاق از طریق دیانت میکنند و برای خود بازاری باز کردند و مشتریان ویژه‌ای رو میطلبند و اون چرا که مطابق ذوق و ذائقه مشتریان است به اونها عرضه میکنند. متاع خود رو به هر که گرانتر میخرد می فروشند. در فی فریب مشتری هم هستند، گاه دروغ هم میگن، ریا هم میکنن، خلاف هم میگویند و میکنن. همه اون کاری که یک بازاری کاسب دغلکار میکنه بسیاری از این شیخان به قول او انجام میدن. خب در همین که شیخان بر سر دکانند هزار نکته است، اما مولوی به همین مقدار بسنده میکند و فراتر نمیرود، برای اینکه خب مخالفان بسیار از میان فقیهان داشت و حتی برای او پیغام ها فرستاده بودند، چون خب هم سخنان خلاف عرف میگفت هم رفتار خلاف عرف داشت، علی خصوص سماع و مجالس رقص که او شرکت میکرد و پیشوایی و پیشتازی میکرد، دیگران رو هم به رقص با میداشت، موسیقی مینواخت، آواز میخوندن، اینها مطلقا مورد پسند فقیهان سنتی و خشک اندیش نبود. مولانا به دلیل اینکه خودش هم از طبقه فقیهان بود، خب می توانست به طریق فقهی با اونها روبرو شود، پاسخی به اونها بگوید، ولی مسئله فقط این نبود، چون وقتی که یک قومی یک قشر اجتماعی شدند و قدرتی پیدا کردند، معلوم نیست که در مقابل ادله شما خاضع بشوند. اونها برای حفظ مرتبه و موقعیت خیشتن ممکن است به هر کاری دست بزنند. مولوی از طرفی نزدیکی خودش رو با ارباب قدرت به اندازه‌ای که لازم میدونست حفظ میکرد. در حکایات دوران او هست که بزرگان قوم، یعنی اشراف، یعنی امرا و حکام، نزد او رفت آمد داشتن، با او رفاقت داشتن. مولانا گاه نامه به اونها می نوشت، برای دیگران استشفاء می کرد، شفاعت می کرد، توصیه می کرد و امثال اینها، و هم این رو نگه می داشت و هم در مقابل فقیهان تا اندازه‌ای که می توانست اونچنان تبرز نمی کرد، یعنی آشکارا رو در روی اونها نمی شد. با ملایمت و با همون زیرکی ویژه‌ای که داشت میتوانست که از میان دستان و چنگال‌ها و ناخن‌های تیز فقیهان بلغزد و به این سو و اون سو برود و کمتر آسیب ببیند. اینها یک قوم بودند که مولوی اونها رو نمیپسندید و شیوه اونها رو تصویب نمیکرد و خود که مدتی جز و اونها بود، اکنون بیرون آمده بود و فاصله گرفته بود. طبقه دیگر صوفیان و درویش ها بودند که خب اونها هم قدرتی در جامعه بودند، خانقاه ها داشتند، محافل داشتند و طریقه های مخصوص خودشون داشتند. اونها هم شیوه مولانا رو که حاوی ابداعاتی بود که به نظرشون ناپسند می آمد، خب طبیعی است که نمی پسندیدند و حالا دورادور علیه مولوی سخنانی می گفتند، اما حشمت او مانع از آن می شد که آشکارا با او در بپیچند یا فی المثل مثل موارد دیگری او رو خانقاهش رو ببندند یا مانع کار او و تعلیم او بشوند یا شاگردانش رو از دور او پراکنده کنند. اما غمی که مولانا می خورد این نبود که طریقه های دیگر تصوف و درویشی وجود دارد و برای خودشون مدعیاتی دارد. همین که میخورد این بود که در میان اونها صوفیان دروغین، مدعیان دروغین بسیار بودند. و دست مردم رو می گرفتن و به بیراهه می بردن. قولان راهزن بودن و به جای راهنمایی اونها رو گمراه می کردن. این اون چیزی بود که مولوی از او بسیار رنجیده بود و هر جا فرصت پیدا می کند علیه او و درباره اون وضعیت و پدیده اجتماعی سخن می گوید. در اینجا هم اکنون می بینید که در دفتر اول است هنوز، ولی باب درد دل رو گشوده است. نه فقط درد دل، بلکه ملامت کردن و اینکه چنین کسانی در میان ما هستند و باید مراقب اونها بود و دل به اونها نسپرد. جا جا هم اشاره می کند که گرچه هیچ معیار روشنی وجود نداشت و ندارد، تا امروز هم وجود ندارد، که شما یک مرد راستین الهی رو از یک مدعی دروغین تمیز بدهید، می تواند که شخص تا پایان عمر شما یا پایان عمر خود همچنان در زلالت باشه، دروغ باشه، دغل باشه، ولی شما او رو چنان که باید نشناسید. توجه میکنید سعدی در اون ابیات خودش میگه که به چند روز توان دید در مکارم شخص تا کجاش رسید از پایگاه علوم، ولی ز باطنش ایمن مباش و غره مشو که خبث نفس نگردد به سالها معلوم. میگه چند روزه میتوان فهمید که فلان کس در از نظر علمی به چه درجاتی رسیده است. خب یک عالم میتونه عالم دیگر رو که هم فن او باشه بشناسه، ولی ز باطنش ایمن مباش و غره مشو که خبث نفس نگردد به سالها معلوم. نمیشه فهمید که این تیر اندرون نفس خبیثی داره و یا پاک دل است، روشن است. خب مولانا گاه گاه اشاراتی میکنه که یه معیارهای ضعیفی وجود داره. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. مردان، مردان الهی، رجال الله و اقطاب حقیقی کسانی هستند که شما رو روشن میکنند، شما رو گرم میکنند. محضر اونها مثل آفتابه، آفتابی که هم روشنی میده هم گرمی میده، در حالی که دیگران این خصلت ها و این خصوصیت ها رو ندارن. خب بله، این بد نیست، ولی به هیچ وجه نمیتواند به صورت یک معیار برشدار عمل بکنه و کاملا اون دروغین ها رو از اون راستین ها جدا بکنه. کسانی هستن که حقیقتا به دنبال هدایت ممکن است پیروی از مدعیان دروغین بکنن و حتی به ظاهر احساس کنن که روشن شدن، گرم شدن و مثل اینکه احوالشون عوض شده است و خوشی‌های، انبساطی، تحول احوالی در خود احساس بکنن، تجربه های نیکویی، و این رو نسبت بدهن به حضور در محضر فلان کس. به همین سبب این گونه معیارهای ضعیف چندان برش ندارد، کار میکند، کار آمد است، اما نه چندان زیاد. و لذا شما میبینید که گاهی مولانا در قزون گفتارش، در میان سخنانش اشاره میکند که مدعیان بسیارند و نمیتوان اونها رو به درستی از هم دیگر باز شناخت، و لذا میگوید که رزق هر کسی تعیین شده است. ممکن رزق شما این نباشد که هدایت راستین پیدا کنید. ممکنه تقدیر شما این باشد که از قضا گرفتار یک شیاد مدعی دروغین بشوید و او عمر شما رو تباه بکند، او همه سرمایه شما رو ببرد و بسوزاند. خودش تصریح میکنه به این مطلب که این اتفاق میتواند بیفتد، کما اینکه یک کسی ممکن است گرفتار یک قاتلی بشود و عمر خود را در بازد، این قاتل او را بیگناه به قتل برساند. این اتفاقاتی که در این عالم میفته، هم در عالم جسمانی هم در عالم روحانی، و ما همه میدانیم که شیطان حضور قوی در عالم انسانی دارد و فریفتگان و فریبندگان بسیارند. اینها تحذیر است، هشدار دادن است، و گرچه که این هشدارها می تواند کارگر باشه، اما در همه این موارد هم کار نمی کنه. اینها رو خود مولانا هم میگه و میدانید که خلاصه نظر او این استش که مراقب باشید، اما ممکن است تقدیر شما چیزی دیگری باشه و بدانید که در این عالم کسانی بودند که به راهنمایی پاره از شیادها در چاه افتادند به جای اینکه به بام سماوات بروند. خب در اینجا مولوی به همین نکته میپردازد، فرق میان آن که درویش است به خدا و تشنه خدا و میان آن که درویش است از خدا و تشنه غیر اوست. این تعبیر کمی عربی است، یعنی ما در فارسی تشنه از چیزی نداریم، تشنه به چیزی داریم، ولی در عربی داریم که میگه مال فیه و مال عن، رغب فیه و رغب عن، در او رغبت کرد و از او رغبت کرد. وقتی که میگیم از او رغبت کرد، یعنی رغبت به چیز دیگری کرد و به او پشت کرد. بله در فارسی ما اینو داریم، به چیزی پرداختن و از چیزی پرداختن، ولی این تعبیر رو نداریم، ولی معنا روشن است و مولانا به همین معنا به کار برده. درویشی است به خدا، یعنی فقیر است نزد او و تشنه خدا، و اون که درویش است از خدا، یعنی تشنه غیر است. سخنان نسبتاً درشتی هم میگوید. نقش درویش است او، یعنی اون کسی که نه گداست و نه جود مطلق است. نقش درویش است او نه اهل نان، نقش سگ را تو مینداز استخوان، فقر لقمه دارد او نی فقر حق، پیش نقش مدعی کم نه طبق. اینکه فقر لقمه داره یعنی وارد این طریقه شده، آمده برای نان، آمده برای معیشت، فقر حق نداره، تشنه یا گرسنه حقیقت نیست، گرسنه خدا نیست، گرسنه معیشت است، گرسنه نان است. شما ببینید چقدر این حرف صادق است، هم بر طایفه صوفیه، هم بر طایفه روحانی، و هم همه کسانی که به هر حال جامعه خودشون را آغشته به آب دین کرده. اینا باید خیلی مراقب باشن که جای این رو عوض نشه، فقر لقمه با فقر حق اینها جا به جا نشوند و آدمی خود رو نفریبد، یه عمری رو حق حق بزند، طلب حقیقت بکند، یا دیگران رو به دنبال خود به طلب حقیقت بکشاند، اما در حقیقت جیب خود رو پر کند، هوس‌های خود رو ارضا بکند، چه هوس‌هایی که ثروت است و چه قدرت است و چه منزلت است و چه احترام خواستن از دیگران است و در چشم دل دیگران نشستن است و محبوبیت خلق است و شهرت نیکو است و اینا همش میشه فقر لقمه. فقر لقمه، فقر حق وقتی پیدا میشه که شما کسی رو ببینید که در دوراهی قرار میگیره. همیشه در این دوراهی ها میشه آدمیان رو شناخت، اخلاق رو میتوان در اونجاها متجلی دید. تا وقتی که خبری نیست همه به ظاهر خوبن، اما همین که دوراهی پدید آمد اونجاست که پیدا میشود کی به مر حق عمل میکنه و کی دنبال لقمه میره. اینجاست که خوب این قصه آشکار می شود. امتحان ها هست که طلا رو از مس تمیز می دهد و آشکار می کنه. فقر لقمه دارد او نه فقر حق، پیش نقش مردعی کم نه طبق. طبق یعنی سینی، یعنی ظرف قضا. کسی که مرده پیشش ظرف قضا بگذاری چه معنا داره، چه فایده داره؟ یعنی اون کسی که مرده است دنبال لقمه است، با او حرف حقیقت که بزنی براش بی‌معناست. ماهی خاکی بود درویش نان، شکل ماهی لیک از دریا رمان. این هم مثال نیکوست. روی خاک یک عکس یا تصویر یک ماهی رو بکشید، این میشه ماهی خاکی. درویشی که دنبال نانه هم یعنی حقیقت نداره، فقط تصویری است از درویش، یه عکس رقیقی و ضعیفی از درویش. شکل ماهی لیک از دریا رمان، مرغ خان است او، نفسی مرغ هوا، لوت نوشد او، ننوشد از خدا. لوت یعنی قضا. کسی که درویش حق از خدا باید سیر بشه. خیلی خیلی مهمه این مطلب. مولانا هم در باب ایمان این رو میگه، هم در باب عشق میگه، هم در باب خدا میگه. میگه اینا یه خاصیتی دارن که آدمی رو سیر میکنن. یعنی این گرسنگی که در بعضیا هست، هول میزنن و حرص میزنن و اینو میخوان و اونو میخوان و این آزمندی، این طمعکاری، این زیادت طلبی ازشون رخت بر میبنده. از کیا رخت بر میبنده؟ یکی از کسی که عاشق است. عشق پر میکنه آدم، سیر میکنه از اینا. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شده. سیر میشه. یکی هم ایمان است. ذات ایمان نعمت و لوتیست هول، ای قناعت کرده از ایمان به قول. ایمان هم ایمان واقعی، نه ایمان تقلیدی، اعتقادات ذهنی و وهمی. واقعا خدا در جان شما نشسته باشه، یعنی با او ارتباط و تماس حاصل کرده باشه، اینم در واقع از جنس عشق فرق نمی کنه. اینم شما رو سیر میکنه، یک آرامشی به شما میده که انه او همه دنیا رو به شما دادن، شما چیزی کم نداری، لذا گرسنه نیستی. و واقعا هم آدم اگر خدا رو داشته باشه چیزی کم نداره، چه کم خواهد داشت؟ همون رباعی زیبای مولانا، گفتی که بیا که باغ خندید و بهار، نار است و شراب و شاهد شیرین کار، گرزان که تو نیستی از اینها چه سو، گرزان که تو هستی خود از اینها به چه کار. یه من صدا زدی گفتی بیا، محفل عیشیست اینجا، شراب داریم، شاهد داریم، میوه داریم، انار داریم، باغ داریم، همه چیز، بیا و شرکت کن، خوش بگذر. خب اگر تو در این جمع نیستی که اینها به کار من نمیاد، من لذتی نمیبرم، اگرم هستی باز اینها به کار من نمیاد، من فقط با تو مشغول خواهم شد. بودن تو منو از اونها مستغنی میکنه، نبودن تو هم منو به اونها بی‌اعتنا میکنه، چون اونها هیچ کدوم ذوقی و لذتی به من نمیبخشن. یعنی بودن غیر و نبودن غیر با بودن و نبودن محبوب هیچ تفاوتی نمیکنه. خیلی این مهمه. بنابراین کسی که عشق داره، ایمان داره، خدا داره، گویی همه چیز داره، چیزی کم نداره، و بعد میتواند در این جهان به صورت یک انسان مستغنی و آرام و گرم و روشن و روشنی بخش و گرما بخش عمل کنه. خب مرغ خانه است و نسی مرغ هوا. کلمه سی مرغ خب به معنای اولیای خداوند است که در حکم سی مرغ هم، یا همون مرغ افسانه‌ای یا عنقا بچه که بوده، همون که رستم اصطلاح یا پدر رستم زیر پروبال او پرورده شد، یا عنقا یا همون سی مرغی که عطار میگوید. الان یه حال یه مرغ افسانه ایست، میگوید که این درویشی که به دنبال نان مرغ خانه است، که بر زمین میزنه یه دانه برچینه، سی مرغ نیست، روی زمینه، روی هوا نیست. عارف بالله اصلا گویی از این دنیا چنده شده، سیمرغ هواست، در یه فضای دیگری پرواز میکنه. مرغ خانه توی یک محیط بسته ای و به دنبال یک چند دانه مختصری که سیر بشه. لوت نوشد او، لوت یعنی قضا، قضاهای متعارف میخوره، از خدا نمی نوشه. این عجب تعبیریست، یعنی عارف از خدا میخوره، مثل اینکه خدا رو میخوره، هرچه که میخوره خداست که او داره به دهان میگذاره، از خدا نفس میکشه. حالا نفس کشیدن از خدا تعبیر روشنتریست، یعنی زنده میشود از او و بدون او خفه میشه، حیات نداره، روح نداره، معناش اینه. اما کسی که عمری بی خدا زندگی کرده و تنفس از خدا نکرده، این چگونه میتونه اسم خودش رو درویش بگذاره؟ برای همین هم هست که در همون داستان مشهور مولانا که خر برفت و خر برفت، اونجا همین ابیات اشاره میکنه که زین هزاران تن یکی تن صوفی هست، باقیان در دولت او میزی هست، از میان هزاران نفر که ادعای تصوف دارن یکیشون صوفی واقعی است، بقیه در دولت او میزیند، زیر سایه او هستند، از نام او استفاده میکنند. هر جا که یه معنویتی هست که بلا فاصله این مادیت روی او رو میگیره و پرده میبنده بر او، همین ماجرا تکرار میشه و اتفاق میفته. ما در عالم دیانت هم این رو داریم. خب یک دیانت زلالی رو پیامبر عرضه میکنه، بلا فاصله عده‌ای رو جمع میشن، همان طبقه ای که جزو پیامدهای ناخواسته ظهور ادیان هستند، یعنی روحانیون و رجال دین و علمای دین و غیره، و اینا پرده ای هستند که روی اون تجربه زلال و صریح نخستین پرده بسته میشوند و بسیاری از مردم برای رسیدن به اون حقیقت ناب باید همه این پرده ها رو بشکافند و کمتر کسی میتواند این چنین پرده شکافی کنه، باز مگر کسی که رزق ویژه‌ای از خداوند داشته باشه و بتواند این آلودگی ها رو کنار بزنه، کف ها رو کنار بزنه و به آب برسه. خب عاشق حق است او بهر نوال، نوال یعنی نواله، یعنی لقمه، یعنی همه رزق و روزی مادی، نیست جانش عاشق حسن و جمال. البته اینجا مولانا منظورش حسن و جمال الهی است، اما این هم نکته است که باید خدمت شما عرض کنم که اصلا زیبایی پسندی، احساس نسبت به زیبایی داشتن، یکی از مراتب کمال آدم است. بعضی هستن کورن نسبت به زیبایی ها، یا اگرم هستن خیلی زیبایی های معمولی و متعارفی رو درک میکنن. این جهان خیلی زیباست، حتی اون جاهایش که زشته. و اتفاقا یکی از چشمهایی که عرفان به آدمی میبخشه زیبا دیدن عالم است و زیبا دیدن خداوند است. خیلی این نکته مهمه. طول کشید تا کسانی کشف کنن که خداوند زیباست. در طول تاریخ برای اینکه خب خداوند رو شما میتوانید به صورت ناظم جهان، خالق جهان، رب الارباب، واجب الوجود و اینها بشناسید و اوصاف بسیار، حتی بگید خداوند سمیع، بصیر، عالم، عادل، اینا همه در، ولی هیچ کدوم اینا معنیش نیست که خداوند زیباست. اینکه خداوند زیباست یک کشف مستقلی است. ان الله جمیل یحب الجمال از کلماتی است که به پیامبر علیه السلام نسبت میدهند، حدیثی است که منقول است. خداوند زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. به قول اون شاعر که بود، شیخ مصباحان بغلی، که ما را خواهی جمله حدیث ما کن، دل با ما کن، ز دیگری دل وا کن، ما زیبایی نام با زیبا کن، با ما تو دو دل مباش، دل یکتا کن. گویی که این ندا رو خداوند میزنه، ما زیبایی، چون خداوند زیباست همه عالم هم زیباست. الذي احسن كل شيء خلقه ثم هدى، خدا همه چیز رو زیبا آفریده است. صوفیان کاشفان این زیبایی بودند و این زیبایی اونها رو سیر میکرد. در افسانه ها میگن که یوسف پیامبر انقدر زیبا بود که گرسنگان وقتی به دیدن او میآمدند و مدتی مینشستند و او رو تماشا میکردند، گرسنگی یادشون میاد، سیر میشد. حالا این ممکنه افسانه‌ای بیش نباشه، اما حکایت از یه حقیقتی هم میده. همونطور که آدمی نون میخوره، آب میخوره، غذا میخوره، گوشت میخوره، تخم مرغ میخوره، زیبایی هم میتونه بخوره و این زیبایی خوراک روحه. و روح وقتی که سیر شد، بدن به تبع او آرامش میگیره، سیری پیدا میکنه. عشق به جمال عشقیست در این عالم. خب همیشه هم آدمیان عاشق جمال میشن، منتها عارفان میگفتن که جمال مجازی داریم، جمال حقیقی داریم، جمال نسبی و ناقص داریم و جمال کامل داریم. همون ابیات مولانا که بارها خوندم که باده خاک آلوده تا مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند، هر کسی پی که پیش کلوخی سینه چاک، کان کلوخ از حسن آمد جرعناک. میگه هر یک از این آدمیان میبینی پیش یک کلوخی، لوخ یعنی یک پاره خاک دیگری، یعنی یک آدمی دیگری که خاکزاد است، سینه چاک است، عاشق سینه چاک است. چرا؟ کان کلوخ از حسن آمد جرعناک، به سبب اینکه اون پاره خاک جرعه ای از حسن برو ریختن، اندکی زیبایی داره. بعد میگوید که باده خاک آلودتان مجنون کند. این یک باده دردآلوده است، خاک آلوده است، در اون گله. این که شما رو این چنین سرمست میکنه و مجنون میکنه، صاف اگر باشد ندانم چون که. اگر با جمال مطلق صاف زلال و خالص روبرو بشید دیگه چه خواهید کرد؟ یعنی این جمال ها در این عالم پرتوی از حسن مطلق خداوندند. صوفیان که زیبایی شناس بودن و زیبایی گرا بودن، این رو خوب میفهمیدن. اصلا اگر در کسی چشم زیبایی شناسی پیدا نشه و حس انجذاب به زیبایی ها و جمال ها پیدا نشه، این هنوز اصلا قدم در واقعی سلوک ننهاده، بلکه میتونم بگم حتی آدمیتش نقصان داره. به قول سعدی، تو خود چه آدمه ای که از عشق بیخبری؟ تو اصلا مگه میشه اسمت آدم گذاشت وقتی که خبر از عشق نداری، بهره ای نداری، اثری نداری؟ خب عشق چه؟ عشق تابع جماله. وقتی شما جمالی رو در جای میبینید، حسنی رو میبینید، مجذوب میشید، اسمش میشه عشق. اون جمال هر چه خالص‌تر، عشق شما شدیدتر و قوی‌تر. یک چنین چیزی است. بنابراین درست است که آدمی بگوید که من حسن می‌نوشم، جمال می‌خورم و با این حسن و جمال خاری فربه می‌شوم. اینا کاملا صحیح است، یعنی مجازی نیست، اینا سخنان حقیقی است. مولوی از یک صوفی انتظار داره که جانش عاشق حسن و جمال باشه. عاشق حق است او بهر نوال، نیست جانش عاشق حسن و جمال. گر توهم می کند او عشق ذات، ذات نبود وهم اسماء و صفات. میگه این شخص، خب ببینید صوفیان در ذکر گفتن معمولا خیلی چالاک بودن. یکی از مهمترین و بیشترین کارهایی که میکردن گفتن ذکر بود. ذکرها چی بود؟ اسمهای خداوند رو که دلالت بر صفات الهی دارن ذکر کنن. ایشون مثلا هزار بار یا کریم یا کریم یا سمیع یا علیم، چنین چنان. اینا همه اسماء الهی هستند که دلالت بر صفات خداوند دارن، یعنی صفات واقعی که خداوند داره. علم داره، سمع داره، بصر داره، عدل داره و غیره و غیره. یه عده‌ای به همین الفاظ و به معانی وهمی اونها، یعنی یه معانی ساده و سطحی اونها قانعند و اینا رو تکرار میکنن، فکر میکنن که عشق ورزی یعنی این. عشق ورزی یعنی این که من اسم کسی رو همینطوری لغلغه زبان هی صدا بزنم، هی بگم یا الله، یا کریم، یا حکیم، یا علیم. میگوید که این ظاهر هیچ وقت نشانه اون باطن نیست. گر توهم میکند او عشق ذات، توهم میکنه یا تصور میکند که عاشق ذات خداوند است، باید بداند که ذات همون وهم اسماء و صفات نیست، یعنی توهم اسماء و صفات نیست که این آقای اسماء و صفاتی رو توهم کرده، یه معانی ظاهری بدون اینکه با تجربه باطنی به حقیقت اونها رسیده باشه. یعنی کسی که واقعا این اسماء رو تکرار میکنه، همونطور که خود صوفیان میگن، باید نهایتا متحقق به اونها بشه. یعنی اینقدر میگه یا نور یا نور، اسم نور خداوند رو میبره، باید جانش روشن بشه. اگر شما هزار بار گفتی نور، صد هزار بار گفتی نور، ولی این نور فقط کلمه بود که از دهانشون بیرون آمد، بهره نبردید شما. این اسمهای الهی که ما میگیم دلالت بر یک حقایقی داره و این حقایق باید در جان شما منعکس بشه، متمکن بشه. به همین دلیلم برای اینکه چه ذکری بگوییم، لازم بود که یک صوفی نزد استاد، نزد شیخ برود، نه اینکه از پیش خود هر اسمی از اسماء الهی رو که خواست به دست بگیره و تکرار بکنه. نه، قواعد داشت، میرفتن و جناب شیخ این پیر، این طالب رو، این مرید جوان رو آزمود که در چه مرتبه ای از مراتب روحی و سلوک نفسانی هست. اونگاه مثل یک طبیبی که دارو میده با اون میگفت برای وضعیت کنونی تو الان خوب است، و لازم است که فلان نام خداوند رو بارها ببری و ببری و ببری و اونقدر ببری که این نام در جان تو بنشینه. نام در جان تو بنشینه یعنی ابتدا میگفتن چنان باشه که دیگه احتیاجی به زبان نباشه، یعنی به زبان نگویی و در ذهنت و قلبت جاری باشه. ولی اینم کافی نبود تا اونجا برسد که چی؟ که دیگه خودتو گویی که نامی از نامهای خدا شدی، وصفی از اوصاف الهی شدی، این اون وصف در جان تو نشسته است. این آیت قصوای ذکر گفتن. بله مثل هر عمل دیگری ذکر گفتن هم یک جسمی داره، یک روحی داره، یک ظاهری داره، یک باطنی داره و خیلی ها فقط همین جسمشو گرفتن، تسبیحی و ذکری و من نمیگم اون بده، ولی نباید پنداش که این آخر راهه، اون هم اول 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 راهه. بعد از او خیلی گفت اسم گفتی رو مسما را بجو، محب بالا دانه اندر آب جو. این ذکر و این اسمها مثل عکس ماهیست که در آب جو افتاده. این عکس رو که در آب جو دیدی این مفتون نشد، بفهم که ماهی هست بالای سر در آسمان که عکس او اینجا افتاده، حالا باید سرتو بلند کنی و اون ماه رو تماشا کن. ماه به بالا دان نه اندر آب جو. لذا مولوی در اینجا هشدار میده، میگه گر توهم میکند او عشق ذات، یا خودش توهم میکنه یا شما رو به این توهم میندازه که ما رسیدیم به عشق ذات الهی، میگه نه خیلی راه داریم، برای اینکه تو جز یک توهمی از اسماء و صفات چیزی نداری. اسم اینو میذاری عشق الهی، عشق ذات الهی. وهم مخلوق است و مولود آمده است، حق نزایید است و او لم یولد است. عاشق تصویر و وهم خویشتن کی بود از عاشقان ظلمنن. ببینید ما البته همه چیز رو وهم و تصویری ازش داریم، غیر از اینه شما الان که من رو میبینید خب یک تصویری از بنده رو دارید. من وقتی که این گلدان رو اینجا کنار خودم میبینم، بله گلدان کنار من است ولی من از گلدان یه تصویری در ذهنم دارم. و هر چیز دیگری ما ابتدا کلمه نامی رو میشنویم، بعدم یک تصویری صورت حاصله اندر نفس یا اندر ذهن پیدا میکنیم. ولی همیشه دانستن این نیست. یه وقتایی هست که دانستن نه به کلمه است نه به تصویر، بلکه خود اون معلوم با شما یکی میشه. نه اینکه این خیلی عجیب باشه، مثالاش خیلی ساده است. یکی درده، وقتی که من درد دارم نه کلمش رو دارم نه تصویرش رو دارم، خودش رو دارم، خودش رو دارم. مثلا خود جان من بدن من درد میکنه، درد در اوست. وقتی که شادم همینطوره. پس ببینید ما دو گونه علم داریم، یک دسته علومی که با واسطه حاصل می شوند که اینجا به قول مولوی ذهن ما یا وهم ما دخالت می کنه، با واسطه است، می شنویم، می خونیم و غیره و می بینیم. خب اینا تصویر پیدا می کنند در ذهن ما و کلمه شون میاد، معناشون میاد، ما تداعی معانی می کنیم. اما یه وقت است که اصلا لازم نیست. یعنی فرض کنید کسی نه کلمه درد رو میدونه، نه مفهوم درد رو میدونه، نه اصلا هیچ زبانی از زبانهای دنیا رو بلده، اما این شخص اگر واقعا پاش درد بگیره، قلبش درد بگیره، خب درد میگیره دیگه. ممکنه حتی به ما نتونه بگه که من درد دارم، اما درد رو داره. این رو بهش میگن علم بی واسطه، که بهش میگن علم حضوری. پس ببینید یه وقت هست که ما به خدا علم حصولی داریم، یعنی خدا رو اونچنان میشناسیم که اشیاء دیگر رو، که این چراغ رو من میبینم، که این گلدان رو. این همون کار فیلسوفانه که به شما یک درک ذهنی از خداوند میدن. اما صوفیان میخوان بالاتر از این برن. به قول یکی از نویسندگان میگه فلانی خدا درد داره. خدا درد یعنی همونطوری که دردش میاد خدا هم همون جوری رسوخ کرده در جان این شخص. این خیلی مسئله مهمی است و اصلا این علم حضوری اگر نباشه علم حصولی هم نخواهد. یعنی یک جا یک عارفی، یک پیامبری خدا رو به طور حضوری یافته، یعنی در خودش یافته، درست مثل درد که ما آدم ها درد رو اول یافتیم بعد اسمش رو روش گذاشتیم. و اگر کسی که دردمند نبوده تا حالا این کلمه رو بشنوه معنیشو نمیفهمه. توجه کردید؟ خب این اینا درسته دیگه. یک پیامبری، یک عارفی ابتدا خدا رو در خودش یافته، بعد نامی برای این تجربه نهاده است، نامی برای این یافتن یا این علم حضوری نهاده است، اسمش شده خدا. بعدم اومده قدری توضیح داده که این چه گونه تجربه است، این دانش رو پراکنده، دیگران رو هم واداشته و این تجربه ها بر هم انباشته شده است. خب بسیاری از مردم فقط لفظش رو و یا حد اکثر وهمش رو برمیگیرن، یعنی یک تصویری توهمی که خب شاید از اونها بیش از این هم خواستنی نباشد، یعنی در تواناییشون نباشه که فراتر برن، ولی عالم معنا و سلوک معنوی اونجاست که شما رو دعوت میکنه که از علم حصولی عبور کنید و به علم حضوری برسید و خدا برای شما مثل یه درد، مثل یک تجربه درونی درآید. این است که اینجا مولوی میگوید که وهم مخلوق است و موجود آمد است، یعنی هر چرا که شما تصور کنی شما ساختی، شما ساختی، بنابراین مخلوق شماست. این مضمون یک روایتی است که در شیعه هم نقل شده، در اهل سنت هم آمده است که کل ما میسموه به اوهامکم فهو مخلوق مثلکم، هر چرا که در ذهن و وهم خودتون تصور کنید مخلوقی است مثل خودتون. یعنی خدای ذهنی خدایی است که ما ساختیمش دیگه. کدوم ما نساختیم؟ وقتی که واقعا خود خدا بیاد بروید در جان ما، اون دیگه ساخته ما نیست، اون در واقع کشف ماست، کشف ماست و تجربه ماست. درست میده که شما سردت بشه، این سردی رو نساختی، سرد گرمت بشه، کامت شیرین بشه، دردت بیاد، اینا دیگه ساختگی نیست، اینا دیگه توهم درد نیست، خود درده. مولانا در اینجا میگوید که مادامی که شما عالمید، مادامی که شما فیلسوفید، حالا اونا که مراتب بالاست پایین تر بیار، کسانی که به تقلید یه چیزی یاد گرفتن، اینا همه اسیر اوهام خویشتنند. خداوند واقعی لم یلد ولم یولد، خداوند ذهنی مولود ماست و مخلوق است و مولود آمده است، حق نزاییده است، او لم یولد است. عاشق تصویر و وهم خیشتن کی بود از عاشقان ظلمنن. خیلی وقتا ما عاشق خودمونیم و عاشق تصویرهای خودمون هستیم. این عاشق تصویرهای خود بودن یک شکل خیلی افراطیش این هستش که شما یه بت بسازید، بت فیزیکی بسازید و جلوتون بگذارید و این رو پرستش کنید. خب این مال خیلی مراتب بدویت آدمیست. آدمیان وقتی که بالاتر میرن و بلوغ بیشتر پیدا میکنن، این بت ها درونی میکنن، یه بتی در درون خودشون میتراشن و اون رو خدا مینامن و اون رو عبادت میکنن. کار پیامبران و کار این عارفان این بود که نه تنها ما رو از دست بت های بیرونی بلکه از بت های درونی نجات ببخشن. لا اله الا الله معنای عمیقش همین است. اینکه در قرآن هست که ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، در قرآن دیگه در سوره یوسف هست، بیشتر این مردم که میا ایمان دارن اینا مشرکن، یعنی یه خدا رو نمیپرستن، چند تا خدا رو پرستن، یعنی بت پرستن. این خیلی نکته مهم نیست، یعنی رسیدن به ایمان راستین و از شر و دام این بت‌های درونی و بیرونی رهایی پیدا کردن و حقیقتاً به یک کس، به یک کس سر سپردن و از آن او شدن و بنده راستین او شدن کار دشواری است. خب البته قرآن به ما میگوید که پس از مرگ و خصوصا در روز حشر آدمیان به اون منبع اصیل آفتاب و درخشندگی اصلی پی خواهند برد، شکی نیست، و حق مبین رو خواهند دید. مشکل و مسئله در این جهان است و در این زندگی است که ما این آفتاب رو کشف بکنیم یا از ماه به صورتی از ماه که در آب افتاده قناعت بکنیم. راهی است که بلند است و باید پیمود. این بزرگان در واقع دست ما رو میخوان بگیرن و به اینجاها نزدیک بکنن. پس عاشق تصویر و وهم خیشتن کی بود از عاشقان ظلمنن. میدونید یکی از نشانه های این بت پرستی تعصبه. من بت پرست اگه یک کسی اومد میخواد این بت رو از من بگیره، من مقاومت میکنم. در حالی که آدمی که اوپنه، یعنی پیش خودش میگه شاید اینی که من تا امروز خیال میکردم درسته، خدای واقعی اینه، شاید هم اشتباه میکنم، بذار ببینم که طرف چی میخواد به من نشون بده. خب خود پیامبران هم با این مشکل روبرو بودن دیگه، که یعنی مخاطبانشون زیر بار نمیرفتن، میگفتن ما به همون بت‌های خودمون، بت‌های پیشینمون سجده میبریم. یادتون باشه مولانا در دفتر سوم یک تحلیل روانی هم میکنه این مطلب، میگه ما اصلا نمیتونیم آقا بالا سر بپذیریم و تبعیت کنیم و تسلیم کسی دیگری بشیم. حتی اگر خدایی رو هم میپرستیم باید خدایی باشه که خودمون ساخته باشیم، چون خدایی رو که خودمون ساختیم سجده بردن به اون خدا سجده بردن به خیشتن است. یعنی بالاخره دور خودمون داریم میچرخیم. تمام مسئله در خداپرستی بیرون اومدن از این اگویزمه، از این خودپرستی و دور خود طواف کردن. در واقع مولانا با این تحلیل روانیش میگه اون عرب ها یه بت‌پرست هم به یک معنی خودپرست بودن. بتی رو که خودشون تراشیده بودن، قلوم یا بت سنگین تراشیده شماست، میگه این چون خودت تراشیدی پس خودت در اونجایی، خودت به خودت سجده میکنی، نهایتا خداپرستی نمیکنی. فوق العاده است این سخن. این تحلیل خیلی عالمانه و زیرکانه است. ولی اصل در خداشناسی بیرون اومدن از خیشتن است و خود را نپرستیدن است. بله، مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که این بت ما رو آن بت اژدهاست. این بت یعنی بت‌های سنگی ظاهری. بله البته بت‌های مخفی همه، یکی ثروت میپرسته، یکی فلان میپرسته، اینا هم همش هست، اما همینا میتونه رقیق‌تر و لطیف‌تر و انتزاعی‌تر و تجریدی‌تر بشه و در نهاد آدمی جا بگیره. بنابراین هر روز باید این خانه رو جارو کرد، عاشق تصویر و وهم خیشتن کی بود از عاشقان ظلمنه. عاشق اون وهم اگر صادق بود، اون مجاز او حقیقت کش شود. شرح میخواهد بیان این سخن و سخن، لیک میترسم ز افهام کهن. فهمهای کهنه کوته نظر، صد خیال بد درآورد در فکر. بر سماع راست هر تن چیر نیست، لقمه هر مرغکی انجیر نیست. خاص مرغی مرده ای پوسیده ای، پرخیالی اعمه ای بیدیده ای. نقش ماهی را چه دریا و چه خاک، رنگ هندو را چه صابون و چه زاک. اینجا مولوی سخنی رو میگوید و بلافاصله دهان رو میبنده، میگوید که بیش از این نمیتوانم بگویم، چون فهمهای کهنه کوته نظر در اطراف نشستند و خورده میگیرند و ملامت میکنند و ممکن است که این حقیقت رو با دروغ پردازی های خودشون بپوشانند. اون چیست که مولوی از بست او هراس داره اینه: عاشق اون وهم اگر صادق بود، اون مجاز او حقیقت کش شود. ببینید اصل این است که مجاز یعنی غیر حقیقی گاهی میتواند شما رو به حقیقت برساند، دروغ گاهی میتواند شما رو به راست برساند، حتی یک راهزن ممکن است شما رو به راه راست هدایت بکنه. این اتفاق ممکنه بیفته. شما ممکنه گناه بکنید ولی از قضا این گناه ثواب از آب درآید. شما خیال گناه ولی بعد این گناه ثواب از آب در. یه مثال خوبی که مولوی تو دفتر دوم میزنه، میگه دزد سوی خانه ای شد زیر دست، چون در آمد دید کان خانه خود است. رفته بود دزدی، از خونه خودش دزدی کرد، آره، این به قصد دزدی رفت ولی دزدی نکرد، برای اینکه از خانه خود برداشتن که دزدی محسوب نمیشه، ولی حتی میتونه بالاتر از اینها هم اتفاق بیفته. پس یک اصلی دارند این صوفیان، میگن یعنی المجاز و قنطره الحقیقه. قنطره به عربی این پل، مجاز پل حقیقت است، یعنی از روی مجاز عبور میکنیم آنگاه به حقیقت میرسیم. این معنیش نیست که همیشه این چنین میشه، معنیش اینه که گاهی این چنین میشود، میتواند این چنین شود که مجاز راهبر به حقیقت بشه. یکی از مصادیق برجسته و مشهورش عشق که مولانا گفت عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. عشق چه میخواد زمینی باشه چه آسمانی، چه بشری باشه چه غیر بشری، اگر عشق باشه میتواند، بازم تکرار میکنم، میتواند ما رو به عشق راستین برسن. برای اینکه حتی تجربه مجازی هم گاهی مزه تجربه حقیقی رو داره، یک عشق مجازی هم به کسی که حقیقتاً دیگری رو، انسان دیگری رو دوست داره، ولو عاشق حسن و جمال او شده یا عاشق علم او شده، عاشق ظواهر او شده، ممکن این عشق چنان رسوخ کنه، چنان رخنه کنه، چنان در دماغ او متمکن بشه که خورده خورده اصلا تبدیل به عشق واقعی بشه. به همین دلیل مولوی تعبیر دیگه‌ای به کار میبره، میگه گاهی تقلید به تحقیق منتهی میشود. تقلید به تحقیق منتهی میشود یعنی چی؟ تقلید که یعنی مقلدوار عمل کردن، تحقیق در اینجا نه به معنای ریسرچ، به معنای محقق شدن. چیزی رو شما به تقلید میگی، یعنی مثلا همین اذکاری که ما اینجا گفتیم، بعد همین تقلید کردن شما ممکنه ناخودآگاه به واقعیت منتهی بشود، یعنی واقعا شما یک مرتبه واجد یک احوال خوشی بشوید. توصیه نمی کنیم این رو، اما این هم می تواند. این در واقع یه جور پلورالیزم مخفی است که اینجا مولوی معرفی میکنه. میگه ممکنه صوفیان دروغی می باشند که شما ناآگاه غافلانه ساده لوحانه نزد اونها رفته باشید و فکر کنید که اینا به شما درس دین میدن، راه سلوک و هدایت رو نشان میدن و تبعیت کنید از اونچه که اونها میگن. ممکنه از قضا این شما رو به حقیقت برسانه، ممکنه اون جناب شیخ خودش بهره ای و حظی از حقیقت نداشته باشه، اما شما از قضا چون که با وجدان خالص و با نیت خالص این کار رو میکنید، ممکنه خداوند دستتون رو بگیره و از قضا برسید به حقیقت. یک پیغمبر دروغین، یعنی من دارم بست میدم، تعمیم میدم سخن مولانا، یه پیغمبر دروغین ممکنه پیروانش رستگار بشود. توجه میکنید، درسته که او دروغین بوده و ادعای غلط و باطل میکرده، اما پیروانش که خبر ندارن، که فکر میکردن واقعا از طرف خدا اومده و به نیت اطاعت از خدا دارن از این پیغمبر دروغین اطاعت میکنن، اینا ممکنه رستگار بشن. یعنی نمیشه گفت که رستگاری فقط در گروه کسانی است که آگاهانه راه رو یافتن، ممکنه ناآگاهانه هم راه رو یافته باشن. بعد یه مرتبه به قول هم مولانا دزدی است که وارد خانه میشه، میبینه خانه خودشه، اتفاقا میبینه به اونجایی که باید برسه رسیده. یا یه کسی به شما نشونی غلط میده ولی میری میبینی از قضا همون جایی بود که شما میخواستی، اون میخواست شما رو گمراه کنه ولی بعد شما رسیدی به مقصد خودت. مثال های دیگری هم میزنه مولانا که میری دنبال شطور یک کس دیگری، بعد یه مرتبه میبینی که شطور خودت که گم کرده بودی تو واقعا همون کنار ایستاده. مثال های این چنینی که ممکنه در زندگی رخ بده، ولی موارد خاص الان محل نظر نیست. این که به طور کلی چنین چیزی رخ دادنی است که پیروی از یک مدعی باطل میتواند گاهی اگر شما بختیار باشید شما رو به واقعیت و حقیقت برساند. یک گمراه کننده، یک زال مزل میتواند نسبت به بعضی هادی واقع شود و اونها رو به جاده هدایت برساند، و این لازمه لطف خداوندی است که سعی گروهی رو ضایع نگذارد. ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى، در سوره نجم است. هر انسان فقط محصول سعی خود را برمی دارد. لیس للانسان الا ما سعى، زحمتی که می کشد محصولش رو بر می داره. و ان سعیه سوف یرا، نتیجه سعی خود رو خواهد دید. خب حالا اگر کسی سعی کرد، رنج کشید در راه هدایت، یک کسی به او گفت اینقدر سجده کن، اینقدر انفاق کن، اینقدر نماز بخون، یا یه دینی به او گفت که چنین کن و چنان کن و این صادقانه این کار رو کرد، اون مجاز او حقیقت کش شود. یعنی این مجاز حقیقت رو میکشه. حقیقت کش نخونید. عاشق اون وهم اگر صادق بود، اگر صادق باشه، اون صداقتش چی میشه؟ باعث چی میشه؟ این که آن مجاز او حقیقت کش شود. این مجاز حقیقت رو جذب کنه. بعد خود مولانا در مقابل جزمیون، متعصبان و غیر پلورالیست ها به اصطلاح، اکسکلوسیویست ها به اصطلاح امروز، میگه شرح میخواهد بیان این سخن، لیک میترسم ز افهام کهن، فهمهای کهنه پوسیده غبار گرفته، فهمهای کهنه کوته نظر، صد خیال بد درآورد در فکر، فکر این هم فکر. و بعد خودش اضافه میکنه، ادامه میده، بر سماع راست هر کس چیر نیست. سماع راست رو دو جور میشه معنا کرد. یکی سماع رو به معنای شنیدن بگیریم، راست هم این حرف راست. هر کسی نمیتواند حرف راست رو بشنوه، طاقت نداره. به قول حافظ، قامتش را سرو گفتم، سر کشید از من به رنج، دوستان از راست میرنجد نگارم چون کنم. خب البته اون راستی که اون اونجا میگه خیلی شاعرانه و زیرکانه است، چون قامت راست معشوق رو میگه، میگه وقتی به اون میگم که تو قامتت مثل سرو راسته، از راست میرنجه به دو معنا. بله، بعضی از راست یعنی زیر بار حق نمیرن، خلاصه به راحتی. بر سماع راست هر کن، هر تن یا هر کس چیر نیست، چیره نیست. یا اینه، یا از سماع منظور سماع صوفیانه است، یعنی همون حالت وجد و سماع و رقص و قوالی و آوازخوانی، همونا که مولانا یکی از بزرگترین مروجان او بود. البته شاید مبدع او بوسعید بلخیر بود، ولی مولوی این رو بی نهایت گسترش داد و چون یک فقیه بود پشت این ایستاد و از طعنهای فقیهان هم جلوگیری کرد و این مسلک رو جا انداخت، مسلک درویش های رقصان. میگوید که بر سماع راست هر کس چیر نیست. هر کسی نمیتونه راست، وقتن اینجا یعنی راستین، یعنی سماع حقیقی، چون سماع غیر حقیقی هم داریم، یعنی همینطوری ولوله کنند و هلهله کنند و بچرخن و برقصن و تقلید رقص دارن، کمون که الان دیگه اینا تبدیل شده به آیین های برای توریستا. اینا همون سماع غیر راسته که تو ترکیه و جاهای دیگه میشه، یه شوه، یه تئاتر، یه نمایشیست، هیچ حقیقتی در اون نیست. اتفاقا مولوی راجع به سماع راست و اینکه در سماع چه اتفاقاتی میفته یا باید بیفته حرفها داره در همین مثنوی. بر سماع راست هر تن یا هر کس چیر نیست. همه کس نمیتونه رقص الهی بکنه، موسیقی رو با گوش خدایی گوش بده، چون موسیقی آواز خدایان است. به قول مولوی میگفت من وقتی موسیقی نواخته میشه صدای باز شدن درهای بهشت رو میشنوم، صدای باز شدن درها. این میشه اون سماع راستین، که بر سماع راست هر کس چیر نیست، طعمه هر مرغکی انجیر نیست. تعبیری که ما هم تو فارسی داریم، ضرب المثلی، میگه مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه، یعنی فلان چیز کار تو نیست، باید برو کسب توانایی و مهارت کن، به کارهای گران مرد کار دیده فرست. خب لقمه هر مرغکی انجیر نیست، داره میگوید که من این لقمه ای که من، این لقمه اندیشه ای که اینجا ابراز کردم، لقمه درشتی است، انجیری است که هر مرغی نمیتونه برداره. خاصه داره در ملامت اون تنک حوصلگان سخن میگه، اینایی که مرغهای انجیرخوار نیستن. خاصه مرغی، مرده‌ای پوسیده ای، پرخیالی، اعمه ای، بیدیده ای. بیدیده یعنی چشم دیدن ندارن. بیدیده دو معنا داره، یکی کسی که چیزی رو ندیده، یکی کسی که چشم دیدن نداره، هر دو معنا رو داره. نقش ماهی را چه دریا و چه خاک، رنگ هندو را چه صابون و چه زاک. برای نقش ماهی چه فرق میکنه؟ بر دریا شما نقش ماهی بکشید و روی خاک بکشید، ماهی که نقش که چیزی سر در نمیاره. رنگ هندو، رنگ سیاهی که هندوان دارن و کلن سیاه پوستان دارن، چه صابون بکشی چه زاک. زاک یعنی زاج، همون از شیمی دبیرستانی به یاد دارید که انواع سولفات ها داریم، سولفات مس که به او زاج کبود یا کات کبود میگفتن و سولفات آلومینیوم که زاج و سولفات پتاسیم، اینا همه تحت ایمان زاج میان و بعضی هاشون مثل سولفات آلومینیوم و پتاسیم اینا خاصیت شویندگی و پاک کنندگی دارن، تقریبا حالت صابونی دارن. نقش ماهی را چه دریا و چه خاک، رنگ هندو را چه صابون و چه زاک. چه زاک، زاج سفید بکشی، زاج کبود بکشی، اینا پاک نمی کنه رنگ هندو را. به قول سعدی، سیاهی از حبشی چون رود، که خود زنگ است یا خود رنگ است. به هر حال فایده ای نداره. یا مثال بعدی، نقش اگر غمگین نگاری بر ورق، او ندارد از غم و شادی سبق. شما بیا یه تصویری بکش که به نظر میاد محزونه، با اون که اونجا چیزی محزون نیست، کسی تو محزون کشیدی. سبق به معنای مقداری از درس است که شاگرد در یک نوبت در یک کلاس از معلم میگیره، یعنی شاگرد سبق خوان. مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. من کتاب و معجزت را حافظم، میشکم کن راز قرآن را حافظم الاخر. سبق یعنی درس یا مقداری از درس که در یک کلاس داده میشه. مثلا ما این مقدار از ابیات که اینجا میکنیم یک سبق است. میگوید که نقشی که نقش است او از غم و شادی سبق نداره، یعنی چیزی از غم و شادی خبر نداره، معناش این است. صورتش غمگین و او فارغ از آن، صورتش خندان و او زان بی نشان. وین غم و شادی که اندر دل خطی است، پیش آن شادی و غم جز نقش نیست. صورت نقشان خندان نقش از بحر توست، تا از آن صورت شود معنی درست. میگوید که نکته نیکویی است البته در عالم ادراکات دیگه، میگه اون صورت خندان، خود اون نقش خندان نیست، صورت خنده در تو ظاهر میشه، چون تو معنی خنده رو میدانی میگی که اون نقش خندانه. والا حتی اگر تو معنی خنده رو نمیدانستی، نسبت خندان بودن هم به اون نقش نمیدادی. و این در بسیاری از ادراکات ما جاری است. نقش هایی کاندر این حمام هاست، از برون جامه کن چون جامه هاست. تا برونی جامه ها بینی و بس، جامه بیرون کن درا ای هم نفس. زانی که با جامه در اون سو راه نیست، تن ز جان جامه ز تن آگاه نیست. حمام های گذشته، خب من جوان بودم حمام های عمومی می رفتیم، اینطور بود، ولی نه تماما اینطوری که مولانا میگه. خیلی جلوتر در خب حمام یه سر بینه داشت، به اصطلاح جایی داشت که رخت کن بود، می آمدن رخت ها رو می کندن، بعد لنگی می بستند و وارد حمام عمومی می شدن که دیگران هم بودن. هم حمام های زنانه این چنینی بود، حمام های مرده وقتی که آب این همه نبود، لوله کشی نبود، تو خونه ها حمام های خصوصی وجود نداشت، خب حمام های عمومی بود. حمام های عمومی هم گاهی تک نفره بود، گاهی بزرگتر بود غیره. خب یه جامه کن داشت که لباس ها رو اونجا می کندن، بعد وارد حمام می شدن. در گذشته در این جامه کن، این سر بینه، گویا که خیلی نقش ها بر دیوار ها می کردن. حالا علتش رو من نمی دانم. غزالی در منکرات حمام ها یه بحثی داره راجع در امر معروف و نهی از منکر، در کتابم که میگوید که منکراتی که در جامعه رخ میده کدام؟ منکرات بازارها، منکرات راهها و جاده ها، منکرات مساجد، منکرات حمام ها، کارهای زشت و ناروایی که در حمام ها صورت میگیره و باید از آنها نهی از منکر کرد. غزالی میگوید که این صورت هایی است که بر دیوارهای حمام بیرون حمام میکشند. شاید هم بعضی صورت های برهنه بوده، نمیدونیم ما. و همطور که در ایوان ها، ایوان پادشاهان یا خانه های اشراف هم ایوان ها رو منقوش می کردند و صورت های مختلف می کشیدند و در مواردی هم بوده در مورد پاره از شاهزادگان و غیره که الفیه و شلفیه می کشیدند. الفیه و شلفیه نه، همون پورنوگرافی در کتاب تاریخ بیهقی هست که سلطان مسعود وقتی که هنوز جوان بود و پدرش سلطان محمود هنوز بر تخت بود و این پسر جوان اهل عیش و عشرت بود و در نقطه دورتر از محل اقامت پدر زندگی میکرد، داده بوده که اتاقی برای او ساخته بودند و تمام دیوارهای او رو پر کرده بودند از این نقوش هرزنگاری. خب همیشه سلطان محمود جاسوسی داشت در نزد پسرش و این جاسوس رفت و خبر داد به سلطان محمود که چه نشستی که پسرت یه چنین خانه‌ای ساخته و اونجا میشینه و عیش و عشرت و ندیمان رو میاره و شرابخوری میکنه و با این و اون در میآمیزه. و سلطان هم کسی رو فرستاد، اما از آن طرف این هم جاسوسی داشت در خانه پدر و فهمید که این خبر به پدر رسیده، خیلی به سرعت دستور داد که گچ روی اون نقوش دیوار کشیدن. باری ان اصناف این نقوش وجود داشت و نقاشی میکردن، پول میگرفتن، کاسبی بود و هر کسی هم لابد دستور میداد که چه بکشن. حمام ها اینها بوده. غزالی در اونجا میگوید این جزء منکرات حمامه و لذا واجب است بر کسی که میره به حمام اگه میتونه بعد این نقشه رو پاک کنه از روی دیوار، مگر اینکه نقش گیاه باشه، چنان که حالا شاید در کیمیای سعادت به اونجا برسید. به هر حال نقش هایی بود، صورت هایی بر دیوار بود، نقاشی هایی. مولوی میگوید که نقش هایی که در این حمام هاست از برون جامه کن چون جامه هاست. اینا هم مثل جامه هاست. این نقش ها هم خبر از تن ندارن، همونطور که جامه ها خبر از تن ندارن. یعنی جامه روح نداره، نقش هم روح نداره. تا برونی جامه ها بینی و بس. جامه بیرون کن، یعنی تا بیرون حمامی فقط جامه ها رو میبینی. حالا جامه بیرون کن، وارد حمام شو. حمام هم در جای دیگه مولانا گفته که کل این عالم به مثال یک حمام است و بیشتر مردم سرگین کشانند، یعنی سوخت میبرند برای حمام. سوخت گذشته بیشتر سرگین بود، سرگین خشک چارپایان. اغنیا ماننده سرگین کشان بهر آتش کردن گرما بدان. لیک قسم متقی زینتون صفاست، زان که در هم گرماوه است و در نقاست. اونایی که زرنگن نمیرن دنبال سرگین کشی، میرن در داخل گرمابه و خودشون رو میشوین و تمیز میکنن. این دنیا بر مثال یک گرماوه است. آمدی دلخوش نباش که سرگین میکشی و بابت سرگین کشی پول میگیری یا فخر میفروشی به دیگری که تو امروز 20 سطل سرگین کشیدی، من 40 سطل. میگه این داستان ها رو، همه رو میگه. داستانی است که سنایی نقل میکنه و همین ظاهرا باعث شده بود که سنایی اصلا منقلب بشه. سنایی خب شاعر درباری بود، حتی اشعار از گویان هم داشت، بیشتر هم مداحی میکرد. می گفت که یه روز داشتم عبور می کردم، دیدم که یک نفر که به اصطلاح سرعمله بود و سرکارگر بود، به این زیر دستان خودش که همین سرگین کشان بودن، سرگین کشان بودن، به یکیشون می گفت که اگر تو خوب سرگین بکشی من تو رو آخر به جای خودم می نشانم، میشی سرکارگر. میگه من فهمیدم اصلا دنیا اینه، دنیا اینه و همه وعده هایی که به ما میدن اینه که این سرگین کش یک 20 سله بکشه، بعد 40 سله، بعد بشه تازه سرکار کنه. اما مولانا میگوید که بله، اصل و زیرکی این است که شما بیای داخل حمام، بیرون حمام چه کار؟ حتی با اون نقوش بیرون حمام هم کار، اصلا جامه تو بکن. جامعه مال کسانی است که بیرون حمام زندگی میکنن. بیا توی آب گرم، بیا خودتو بشین. تا برونی جامعه ها بینی یا بس، جامعه بیرون کن درا ای هم نفس. هم نفس با فرشتگان، زان که با جامعه درون سو راه نیست. تن ز جان، جامعه ز تن آگاه نیست. ظاهرن فرصت امروز ما منقضی شده است و انشاءالله دنباله داستان رو و اون عربی از بیابان بعید بر در دارالخلافه چون رسید باید در هفته آینده برای دوستان بگوییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر، خسته نباشید، ممنون از صحبتاتون و همینطور تشکر از دوستانی که این جلسات رو ترتیب میدن. بند سوالم مشخصا برمیگرده به اون قسمت از صحبت شما که در مورد خدای واقعی و خدای ذهنی صحبت کردید و اون قول معروف که خدا انسان رو نیافرید، انسان خدا رو آفرید و این خدا مخلوق ذهن انسان هست و به تعبیر عده‌ای از حالا هم فلسفه هم آتئیست‌ها و اینها و ابیاتی هم که البته مولانا در این مورد داره که آنچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه در اندیشه ناید آن خداست و میگه که هر چیزی که انسان ازش صحبت کنه حتی اگر به عنوان خدای واقعی بخواد به چیزی اشاره کنه، باز اون خدای واقعی رو هم همون لحظه ذهن در حقیقت به عنوان یک مفهومی خلق کرده که هرچه گویی ایدم هستی از آن پرده دیگر بر او بستی. بدان یک عارفی هست، احتمالاً شما هم اسمش رو شنیده باشید، که البته فوت کرده حدود سال 1990، که به نام جیدو کریشنامورتی. ایشون عقیده داشت که اون سلف ایمیجی که فرد از خودش داره، اون در حقیقت خالق حتی اون خدای ذهنی هست. یعنی اگر فرد اون سلف ایمیج رو نداشته باشه، تصویری از خودش نداشته باشه، اون خدای ذهنی هم خود به خود خلق نخواهد شد، ایجاد نخواهد شد. جمله معروفی داره به این صورت که مشاهده کننده همون مشاهده شونده است. The observer is the observed. اون چیزی که فکر میکنی خدا هست در حقیقت خودت هست، فقط پروجکشن ذهن خودت هست. و به این صورت میخواستم از جناب دکتر که در مورد این نکته که مشاهده کننده همون مشاهده شونده است، آیا و کلن در مورد این که آیا تأملی داشتن روی آثار یا صحبتهای این عارف هندی جیدو کریشنامورتی، سوال کنم که آیا داشتن تأملی یا خیلی و نظرشون چی هست؟ متشکرم.
خواهش میکنم. من نام این شخص رو شنیدم، کریشنامورتی، ولی نه، من آثارشون رو نخوندم و بنابراین نمیتونم خیلی کارشناسانه درباره سخن ایشون الان سخنی بگویم. اما این نکته که الان از زبان شما شنیدم که observer is observed و مشاهده کننده همون مشاهده شونده است، این در واقع صفت تمام علمهای حضوریه. الان من راجع به علم حصولی و حضوری گفتم، همیشه در علمهای حضوری همین اتفاق میفته. یعنی این را اگر لب سخنان آقای مرتضی باشه، این سخنانی است که خب فیلسوفان ما گفتن، مخصوصا ملا صدرا. ببینید یه تعبیری داره به نام اتحاد عاقل و معقول. این اتحاد عاقل و معقول رو شما بگید اتحاد ناظر و منظور، observer and observed، exactly همون معنا رو میده، اتحاد عاقل و معقول. یعنی اونی که عاقل است درک میکنه، مدرک، و اونی که مدرکه، این دوتا یکی میشن. و این همیشه در چیه؟ در علمهای حضوریه. در علمهای حصولی این اتفاق نمیفته که شرحش موکول به محل خودشه. حالا این نکته اول که در اینجا شاید اگر من درست فهمیده باشم رأی آقای مرتضی رو، کاملا میتونیم با ایشون توافق داشته باشیم در این نکته. اما بیایم سراغ مفهوم خدا. چون شما دو مطلب گفتید، یکی اینکه ابزرور همون ابزرو، اتحاد عاقل و معقول، اینجا این درست، و ولی بعد نکته دیگه گفتید، گفتید که این پروجکشن خود ماست، این غیر از اتحاد عاقل و معقول، یعنی یک مدعای دیگری است که ما سلف پروجکشن میکنیم، یعنی خودمون رو، ایماجی از خودمون رو به خودمون نشون میدیم و اون رو خدا مینامیم. اگر این باشه، خب این با یافته های عرفا و فیلسوفان الهی البته منافات داره. ببینید تمام حرف در اینجا این است که خدا ساخته ما نیست، خدا کشف ماست، ما خدا رو کشف میکنیم نه اینکه خدا رو میسازیم. درست شبیه همون که ما دنیا رو کشف میکنیم، چون چشم بینا داریم، چشممون رو که باز میکنیم این دنیا رو کشف میکنیم. بله، کشفی که یک آدم عامی میکنه از این دنیا با کشفی که یک آدم عالم میکنه خیلی فرق داره. یعنی شما که عالمید، این آب رو وقتی میبینید، شما H2O میبینید، هیدروژن میبینید، اکسیژن میبینید، خیلی چیزهای دیگه در آب میخوانید و میبینید که یه انسان ساده اولیه خب هر آب رو میبینه دیگه. ولی هر دومون کشف میکنیم، اما این کشف درجات داره. این کشف ما عمیق‌تر که میشه، در حقیقت ما در این عمیق‌تر کردنش هم دست داریم، یعنی میریم هی کاوش بیشتر، پژوهش بیشتر میکنیم تا این آبو بیشتر بشناسیم. لذا به یه معنا ما هم دخالت داریم، اما نمی که بسازیم، بلکه اینکه کشف بیشتر بکنیم، همون چیزی رو که ناقص کشف کرده بودیم. در مورد خداوند اینطوری است. اصلا عارفان ما میگن آدمیان خدا رو کشف نمیکنن، خدا خودش رو به اونها متجلی میکنه، او خودش رو نشون میده به ما. یعنی او اگه خودشون نشون نمیداد، ما اصلا خدا رو کشف نمی کردیم، حتی خدا رو نمیتونستیم بسازیم، ما نمیتونستیم چی هست. از اون طرف این پروسه آغاز می شود. درست شبیه این که نور اول به چشم ما میرسه تا ما روشنایی رو کشف بکنیم. اگر نوری نباشه چشم ما مثلا کار نمی کنه. ببینید تمام مطلب این است که از اون طرف این انکشاف صورت میگیره. یعنی یک موجودی هست که پرده بر می‌داره از خودش. به تعبیر فیلسوفان ما خداوند ظاهر نیست، بلکه عین ظهوره، ظاهرتر از هر ظاهر دیگری است. قبل از اینکه شما هر چیزی رو ببینید و بفهمید، او رو می‌بینید و می‌فهمید، برای اینکه اون عین وجوده و ما مقدمه بر هر چیزی وجود رو درک می‌کنیم. اینا البته خب خیلی مفصله دیگه، من خیلی به اختصار دارم عرض می‌کنم. می‌خوام خلاصه بگم که از دو نکته‌ای که شما اینجا فرمودید، یکیش خیلی مقبوله، خیلی درسته، خیلی عمیقه که اتحاد عقل و عاقل و معقول باشه، اتحاد مدرک و مدرک باشه، اتحاد ناظر و منظور باشه که در عرصه علم حضوری رخ میده. دومیش که سلف ایماج ماست، خداوند، این نه، این با یافته های حکیمان الهی نمیسازه. یه گفتم اصلا در اونجا بحث این است که خدا خودش به ما نشون میده، درسته ما کشفش میکنیم، ولی او اول میاد پیش ما تا ما کشفش بکنیم. ماجرا از ما آغاز نمیشه، از اون طرف آغاز میشود و این اون اختلاف خیلی اساسی است با سخن آقای کریشنا.
سلام علیکم جناب دکتر، از شما بخیر. ممنون از فرصتی که به ما دادین و خرسندم از اینکه شما رو باز میبینم. جناب دکتر، در جلسه قبلی یک بیتی بود که و امثال این بیت را در جاهای مختلف هم دیوان شمس و هم مثنوی دیدم. لوله ها بربند، لوله ها بربند و پردارش زخم، گفت قد و انحوا ابصارکم. چندین جا مارانا به الفاظ مختلف، اگر یاد بیادم باشه فکر میکنم، کوزه سر را توهی کن، میبخشن کوزه سر را توهی کن، وانگهی با سر بگو که مبارک بود، کاسه سرش را پیمانه باش، فکر کنم کاسه بود، و جای دیگه هوش را بگذار وانگه هوش دار، گوش را بگذار بربند وانگه گوش دار. یکی این که هدف مولانا از این کار چی است؟ یعنی بر ما میدونن که فکر میکنن کوشش میکنن که ما باید درک دیگه ای پیدا کنیم، با درک حواس پنجگانه خود شاید به خدا نتونیم برسیم. ولی یکی که قصد مولانا چیست؟ منظورش این که نیست مثل کسی مثل دیکارت که بگه ما باید برای درک حقیقت باید آنچه را که مسلم میپنداریم را نامسلم بدانیم، و نهایتش هم دیدیم که باز حتی به بدن خود شک کرد. ولی یکی این که قصدشون چیست و دوم این که چطور این کار رو بکنیم، شاید مهمتر از قصدشون چطور این کار رو بکنیم، چون ما وابسته به همین حواس پنج کنه. ممنون از اینکه جواب میدیم به سوالات ما. شب شما بخیر.
والا یه چیزی که به طور قطعی میتونم بگم این که مسلماً نظر مولانا و سوبژکتیویسم دکارتی نبوده. سوبژکتیویسم دکارتی اصلاً دنبال علم حضوری نیست، دنبال علم حصولیه، دنبال علم کانسپچواله، دنبال علمی است که سوبژکتیو در مقابل اشیاء آبجکت خارجی و غیره، و او فقط میخواد که راه‌های خطا رو ببنده و از یک جای خیلی خیلی مطمئنی آغاز کنه. میگه در همه چیز شک کردم ولی در این نتوانستم شک کنم که دارم شک میکنم، یا به تعبیر او کوجیتو ارگو سوم، من ادراک میکنم بنابراین هستم. از اینجا سیر و سفر فلسفی خودش رو آغاز میکنه و میاد جلو، که خب دیگه بعدها میدونید در زمان ما فیلسوفانی آمدند و این سوبژکتیویسم و دکارتی رو خیلی مورد نقد و ملامت قرار دادند. همین فنومنولوژی و غیره، مکتب فلسفی که دقیقا در مقابل دکارت پدید آمد. از این بگذریم، مولوی قطعا اون رو نمیخواست، بلکه دقیقا خاموش کردن موتور ذهن رو منظور داشت. احتما کن از اندیشه ها، میگه مثل پیش طبیب میری به شما میگه از فلان غذاها پرهیز کن، احتما کن، منم به تو پرهیز میدم از اندیشه کردن، از هم پرهیز کن. این خب البته خیلی مسئله دشواری به نظر میاد دیگه، برای اینکه خوراک ذهن ما اندیشه کردنه، اصلا چراغ ذهن ما با همین اندیشه ها روشنه، و اون درست میگه نه رو باید خاموش کن. حالا این که چجوری میشه خاموش کرد، اینا بعد پیش اون کسایی برید که اینها رو تعلیم میدن و البته میگن به شما که چه کار باید بکنید و اینها. و خلاصه این هستش که به تعبیر دیگری همونی که ما نفس میگیم یا صوفیان نفس میگفتن، در واقع چیزی جز همین ذهن اندیشگر نیست. و این ذهن اندیشگر یه خودهای، حالا در دنبال سخن دوست پیشین، یه خودها و یک منظره های دروغینی برای ما میآفرینه. ولی ذهن ما به شدت خلاقیت داره، خلاقیت هایی که میتواند خیلی فراتر از واقعیت بره و خیلی هم دروغین باشه، خیالین باشه، خیلی جذاب باشه، ولی به طور کلی فضا یا عوالمی رو خلق بکنه که ما رو از خود خودمون جدا بکنه. در واقع از نظر کسانی مثل مولانا، فکر یه حجابی است که روی خود رو میگیره، یه غبار غلیظی است که روی او رو میگیره. ما باید یاد بگیریم که این غبار غلیظ رو پس بزنیم. و البته مولوی معتقد است که بهترین راهش عاشق شدنه، یعنی نوع دیگر خندیدن، نوع دیگر اندیشیدن، همه اینها رو به ما یاد میده. خلاصه این که مولوی میگوید که این لوله های حواس رو ببند یا پرهیز از اندیشه بکن و امثال اینا، تمامش دنبال این استش که یک من ذهنی رو کنار بگذار، این پرده فکر رو از روی من واقعی خودت که به صورت یک کفی روی آب رو گرفته کنار بزن، تازه خودت از اونجور میجوشی میای بیرون، تازه خودت رو میتونی تماشا کنی. ما خودمون رو معمولا در لوا و در تحت مفاهیم نظر میکنیم. ببینید مثلا من وقتی که میخوام بگم من کیم یا بگم شما کی هستی، یا من یه انسانم، من یک مردم، من یک ایرانیم، من یک آدم 75 ساله، من قدم فلان قده، من مثلا فلان درس رو خوندم. ببینید تمام اینا مفاهیم کلیه، یعنی ایرانی مفهوم کلیست، من که تنها ایرانی نیستم، مرد یه مفهوم کلیست، من که تنها مرد نیستم، درس خونده مفهوم کلیست. من از ورای این کلیات خودم رو میبینم، در حالی که من نباید این کار رو بکنم، من جزئیم، من کلی نیستم. اما خیلی سخته که من همه مفاهیم کلی رو بزنم کنار، یعنی من نه فکر کنم به مرد بودن، نه انسان بودن، نه ایرانی بودن، نه نمیدونم فرض کنید که چند کیلو بودن، سن چقدری داشتن، همه اینها رو هی بزنم کنار بگم اینا مفاهیم کلی هست. شما فکر کن چی باقی میمونه؟ اتفاقا اونی که باقی میمونه خود منم، ولی خود منی که زیر اینها پنهان شده بودم، نه پنهان از شما، پنهان از خودم شده بودم. حالا چجوری را میشه زد کنار؟ تمرین میخواد دیگه، تمرین میخواد. و اونجاست که آدم تازه خودش رو پیدا میکنه و این کفها که رفت کنار با اون آب زلال روبرو میشه. این آب زلال یه وقتا ترسناک هم هست اگر خیلی پاکیزه نباشه، اگر پاکیزه باشه خیلی رضایت بخشه و امثال اینها. ولی میخوام بگم اصلا و ابدا سخن مولانا منطبق بر شیوه و مسلک دکارتی نیست به هیچ عنوان، بلکه شیوه عاشقانه است که میخواد از خود اون پرده مفاهیم رو بدرد و به سینگولاریتی، به قول امروزی ها سینگولاریتی که زیر این کالکتیویتی یا زیر یونیورسالیتی یا زیر جنرالیتی پنهان شده، به اون سینگولاریتی دست پیدا میکنه، که البته کار مشکلی است. و میدونید که وجود کلی نیست، وجود سینگولاره و به همین جهت هم کشف وجود از هر کشف دیگری سخت‌تره. و خب فلسفه هایدگر تمامش این بود، میگفت فیلسوفان تا کنون ماهیات رو مطالعه کردن، وجود رو مطالعه نکردن. ماهیات همون پرده هایی بود که بر وجود نشسته بود. و دیگه حالا این دنباله ها دارد این سخن.
سلام عرض میکنم خیلی ضمن عرض تشکر از دکتر و برگزار کنندگان این مجالس. دکتر سوال من برمیگرده تقریبا شاید به نوعی به سوال قبلی برگرده، منتها به نوعی دیگه میخوام مطرحش بکنم. من تو سخنرانی های شما خاطرم میاد که شما عنوان فرموده بودین که خداوند از اوصاف به دوره، یعنی وصف خدا تقریبا غیر ممکنه، هیچ صفتی رو نمیشه به خداوند نسبت داد و هرچی ما به این نسبت بدیم به نوعی راه باطل رو رفتیم. یه همچین تصویری از خداوند ما رو به اینجا میرسونه، یه خدای فیلسوف معابانه به ما نشون میده که این خدای فیلسوف معابانه که نه رحمانه نه رحیمه و ما هیچ چیزی از اون نمیدونیم، یه مقدار ما رو نامانوس میکنه با همچین خدایی و قابل دیگه قابل ارتباط نمی ارتباط نمیشه با همچین خدایی برقرار کرد. یه خدای فیلسوفانه ای که نمیدونید آیا تو فرایند اسپینوزا باید اونو بگردید پیداش کنید، نمیدونید و حتی با ارتباط برقرار کردن باید سخت میشه، چه برسه بخوایم عاشقش بشیم، چه بخوایم خودمون از طریق عشقی که مولانا بهش مطرح میکنه بتون بهش نزدیک بشید. این در واقع ما رو به یاد همون قصه همون موسی و شبانی میندازه که بعضی موقع احساس میکنی اون خدایی که اون شبان داره معرفی میکنه شاید خدای دوست داشتنی تریه و ما رو بیشتر رستگار میکنه تا یه خدای فیلسوف معوانه و این ارتباط یه مقدار سخت میشه هر چقدر هم آدم میخاطیز کنه. میخوام بدونم راه حلی برای این وجود داره، کدوم خدا نزدیکتر به خدای واقعیه و چجوری میشه اونو لمسش کرد و احساسش کرد. ممنون میشم تو.
بله خواهش میکنم. عرض میشود که بینید شما چند بار تعبیر خدای فیلسوفان رو به کار بردید، اتفاقا نه، این خدای عارفانه. من بارها گفتم که از نظر مولانا خدا بی صورته و این بی صورت بودن یک کشف عارفانه است. اما خب معنای دقیقش رو باید دانست که منظورشون چه. ببینید خداوند که بی صفت نیست، یعنی هیچ موجودی بی صفت نیست، خداوند ذاتی داره و اوصافی، این اوصاف البته این ذاتشن ولی به هر حال یه اوصافی داره. اما مسئله این است که این اوصاف در بیانهای ما و در زبانهای ما نمی گنجه. ما همه اوصافی رو که برای خدا ذکر می کنیم از عالم انسانی برگرفتیم، حالا رحیم و سمیع و هر چه که شما گفتید، ما از عالم انسانی برگرفتیم. اگر ما اینها رو تجرید نکنیم که تجرید کردنش خیلی هم سخته و همون درک انسانواری که از اینا داریم به خدا نسبت بدیم، البته نادرسته. ما باید اینا رو پاک کنیم از ذهن، یعنی رحم به معنای انسانی، عدل به معنای انسانی، علم به معنای انسانی و هر صفت دیگری که شما فکر کنید که ما البته از جهان انسانی برگرفتیم، راه دیگه‌ای هم نداشتیم، اینا رو اگر به همین معانی ساده به خداوند اطلاق کنیم راه غلطی رفتیم. یعنی یه خدای انسانوار درست کردیم که در واقع خدایی که ساختیم و بعد داریم میپرستیمش و این راه ناسواب است و ما رو به ترکستان میبره. بنابراین خداوند در ذات خودش اوصافی داره، یعنی ما نمیگیم خدا عالم نیست یا حالا هرچی، ذاتش صفاتی داره که این صفات عین ذاتش هم هستن، ولی ما از همه صفات انسانی او رو منسلخ میکنیم، یعنی این پوسته صفات انسانی رو، این جامه رو از تن او در میاریم و همه صفات انسانی هست. بنابراین یک خدایی رو باید تصور کنیم کاملا غیر انسانی. منظور از تنزیه اینه، نه اینکه غیر خدایی، نه اینکه هیچی، مثلا هیچی در کار نیست، کاملا غیر انسانی. بعد چون ما واقعا با عالم انسانی همواره تماس داریم، نزدیکترین چیزی که ما میشناسیم و به ما نزدیک خودمون هستیم که انسانیم، خیلی سخته برای ما که خدای کاملا غیر انسانی رو بتونیم تصور کنیم. واقعش اینه که تصور نمیشه کرد، یعنی در مقام تصور همطور که شما میگید مثل این که تبدیل به یک چیز محوی میشه، تبدیل به یه هیچ میشه. خب این چیزی که تبدیل به یک چیز محوی شده و هیچ شده و صورتی از او نداریم که نباید داشته باشیم و کمال شناخت خدا همین است که او رو در بی صورتیش بفهمیم و بشناسیم، ما فقط در کجا میتونیم او رو بشناسیم؟ از طریق اتحاد وجودی، نه اتحاد ذهنی. چون ببینید صورت سازی عمل ذهنه، هر مفهومی که بسازید، هر صورتی که بسازید، از این اگر رهایی پیدا بکنید، درست مثل عاشق و معشوق، این همه که این بزرگان راجع به عاشق و معشوق سخن میگن همینه. ببینید عاشق، عاشق صورتی از معشوق خودش نیست، عاشق خود معشوقه. خیلی این مطلب مهمه، یعنی به مجنون اگه بگن که خب تو یه صورتی از لیلا که نزد خودت داری، خب برو با او عشق ببرز، من به صورت لیلا چیکار دارم؟ خود لیلا وجود منو پر کرده، لیک از لیلا وجود من پر است، این صدف پر از صفات اون دور است. این مثال عاشق و معشوق و اتحادی که بینشون هست و شناختی که بینشونه، این مهمترین مثال است برای شناختی که آدمی از خدا میتونه پیدا بکنه. اینکه مولوی به شمس تبریز میگفت شمس تبریز تو را عشق شناست نخرد، به همین دلیل میگفت دیگه، یعنی به همین معنا، یعنی میگفت که من از طریق عشق تو رو شناختم، نه از طریق صورتهای ذهنی که مثلا بگم آقا قدش اینقدر، سنش اینقدر، یا فرض کنید که فلان مطالب و بلده یا بلد نیست، اینا میشه صور ذهنی. من یه جوری با خودتو ارتباط پیدا کردم، نه با این آثارت، نه با این صفاتت، یه همچی چیزیه. آیا این در مورد خداوند میسر میشه؟ البته که میسر میشه، منتها گامهای بلندی لازم داره. ما ابتدا مثل بچه که دستشو میگیرن و خورده خورده دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، ما شیوه راه رفتن رو باید بیاموزیم. خیلی ها تو همون راه رفتن بچگانه باقی میمونن، یعنی فراتر نمیان، قدم های بلندتر بر نمیدارن، کسی دیگری نمیاد که دستشونو بگیره اینا رو بالاتر ببره. اما خب بخوایم بریم بالاتر، همینه، دائما این پوسته صفات رو ما باید بکنیم. و این که میگید نمیشه رابطه برقرار کرد، اتفاقا رابطه عاشقانه و اتحادی درست همونجا صورت میگیره که شما با صورت ارتباط پیدا نکنید، با خود ذات ارتباط پیدا بکنید که بی صورت است. و این رو فقط تو تجربه های عاشقانه و صوفیانه یا عارفانه میتوان دریافت. دعوت این بزرگان همینه، مادون این میشه همون دریافت های فیلسوفانه و حکیمانه و عالمانه، همش در جای خودش خوبه، مشکلی نیست، بیشتر هم در همون جان، بلکه میشه گفت گاهی اونا نردبان این مراتب بالاترن اگر حجاب واقع نشوند و هر کسی هم در این عالم نصیبی و رزقی دارد.
خیلی ممنون آقای دکتر، با سلام خدمت شما. من سوالی داشتم در مورد همین مسئله گدایی درگاه حق که هم اول جلسه مطرح کردین، هم جلسه پیش بازش کردین از اشعار مولانا و فرمودین که این واسطه‌ای که بین گدای درگاه حق و خداوند هستش یک راه جذبه دو طرفه است و هم کسی که عاشق خداست به سمتش میره، طلب داره، میخواد به خدا برسه، و هم کریم دوست داره که گدا بهش برسه. بعد چیزی رو خوندین، فرمودین دفعه پیش که اگر گدا صبور باشه کمال اوست و اگر کریم صبور باشه نقصان اوست. هم این نقصان من خوب نفهمیدم چه معنایی داره اینجا، و همین که چرا اصلا صبوری برای کریم به کار رفته خداوند، چون قبلا یادم که شما منشن کردین خداوند صبور نیست، جز صفاتش نیست. و در زمین که گدای به نظر میاد از این فریزی که شما فرمودین، صبوری گدا به عنوان یک صفت خوب برای گدای بارگاه حق هستش. آیا این به این معناست که کسانی که دست بر میدارن از طلب خوبه و خدا سمتشون میره، یا اینکه نه، یعنی طلبو دارن ولی نمیرسن و هنوز صبوری میکنن یه چیز خوبیه؟ چون یادمه که تو همه چیز قناعت واجبه به غیر از طلب عشق، طلب درگاه، رسیدن به درگاه خدا. خواستم اگه میشه کمی اینو بازش کنید که این مقدار من
بله عرض میشود که صبوری کریم اینجا مجازن هست. بله در مورد خداوند ما صبوری به کار نمیبریم. صبوری کریم نقصان اوست، نمیگه این نقصان واقعیت داره، میگه در واقع کریم صبور نیست، خیلی عجول است برای اینکه فیض رو برسانه، نمیخواد به تأخیر بیاندازه. اگر به تأخیر بیاندازه نقصان اوست که اون نقصان رو نداره و لذا به تأخیر نمیاندازه و صبوری به اصطلاح پیشه نمیکنه. این رو در مشاکله، یعنی همشکلی با صبوری اون حاجتمند بیان کرده. اما صبوری حاجتمند که میگه کمال اوست، معناش این است که چون شتاب زده بودن، شعری رو از نظامی براتون بخونم، میگه هرچه در این پرده نشانت دهند گر نه ستانی به هزانت دهند. صبوری این استش که صبر کنی تا بهترش رو بگیری، ولی شتاب زدگی یعنی همون بخشش اولیه بگی که دیگه بل گرفتم و قبوله و قانع بشی و بری. صبوری برای شخص حاجتمند این است که صبر کنه هی تا دریای کرم بیشتر به جوش بیاد و نعمتهای برتری بگیره و به همون داد و دهش اولیه قانع نشه.
ممنون آقای دکتر.
متشکرم. بله از همه دوستان ممنونم، سپاسگزارم از همگان. انشالله نوبت آتی دنباله داستان رو خواهیم دید. همه رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا حافظ.